أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث رسید به بعد از پایان مقدمات به خود بحث. قبل از ورود در بحث مناسب هست که منهج بحث رو تعیین کنیم، چون اصحاب در نحوه ورودشون در این بحث اختلاف دارن. مرحوم شیخ اعظم در این مقام فقط ابتداعا کلام شیخ اعظم رو که ایشون در این اصول متأخر منشأ این مناهج جدید شدن، کلام ایشون رو نقل میکنیم با تعالیقی که حول کلام ایشون هست و قهرن از اون روشن میشه که اون منهج صحیح چه هست. فلذا دیگه حالا نقل اقوال مختلف در اینجا نمی کنیم، فقط همون کلام شیخ اعظم رضوان الله علیه نقل کنیم، چون بحثم بحث علمی اونجوری نیست، بحث منهجی و چینش بحث هست. شیخ قدس سره در مسئله براءت تقسیم فرموده اقسام رو به 8 قسم و برای هر کدام از اینها مبحث جداگانه ای مفتوح فرموده است. اون 8 قسم عبارت است از این که در مواردی که انسان شک در تکلیف داره که مورد براءت هست، در این موارد تارتن شبه تحریمیه هست، تارتن وجوبیه هست. یعنی تارتن شک داره که این امر واجب است یا واجب نیست ولی احتمال حرمت نمیده، وجوب و غیر الحرمه از بقیه احکام ثلاث، یا حرام است و یا حرام نیست غیر از وجوب از سایر احکام، که اونو بهش میگیم شبهه تحریمیه، اونو بهش میگیم شبهه وجوبیه. و در هر مورد از اینها منشأ شک ما احد امور اربعه است، یا منشأ فقدان نص، یا اجمال نص، یا تعارض نص، و یا اشتباه امور خارجی است. خب اون 2 ضرب در این 4 میشه 8 طوره. ایشون بحث رو به 2 موضع تقسیم فرموده، یکی شبهات تحریمیه، در شبهات تحریمیه 4 بحث افتتاح فرموده و مستقلن بحث کرده، اونجایی که فقدان نص باشه، اونجایی که اجمال نص باشه، اونجایی که تعارض نص باشه، اونجایی که اشتباه امور خارجیه باشه. در شبهات وجوبیش هم همینجور قهرن ایشون با این تقسیم و به این شیوه مبحث رو اینجوری طرح فرمودن در رسائل که آقای خوندن رو بیدن. بله؟ 8 قسمتی. اونجا نه، اونجا اشتغاله، تو براءت عرض کردن.
تو براءت فکر
میکنن و نمی کنن. اون 3 مطلب گفتن، براءت و اشتغال و تخییر. اون اونجا که شما میفرمایید تخییر، اینجا اینشون فرموده است که بعد از اینکه توضیحات رو دادن فرمان و توضیح و احکام هذه الاقسام فی ضمن مطالب المطلب الاول دوران الان بین الحرمه و غیر الوجوب من الاحکام الثلاثه الباقی، الثانی دوران و بین الوجوب و غیر التحریم، از ثالث دوران و بین الوجوب و التحریم.
همه زیر بحث شکل در اصل تکلیفه،
شما دیشب مطالعه فرمودید؟
سه تا
اینجا رو نگاه کردید؟ نه این سه تا است، اما سه تا مطلب میشه،
یعنی همون هم در اون مزان تو بعد از فروزشون قول به براعت مطرح میکنن دیگه.
نه اون دوران هم بین وجوب و حرمت که مطلب ثالث ایشون هست که من اینا رو دیشب نگاه کردم.
بعضی دیگه که دوران میگه بردن توی موضع شکل در مکلفون بیده غیر قابل جمعه در قابل احتیاطی
که آورده بیده رسته. نه نه خدا اگرم برده من بیدن شده این الموضوع الموضوع سان صفحه چند؟ آهان بعد المطلب الثالث فی ما دار الان بین الوجوب والحرمه و فی مسائل فی حکم دوران الان بین الوجوب و الحرمه من جهت عدم الدلیل علی تعیین احدهما بعد قیام الدلیل علی احدها. یعنی علم اجمالی داریم نسبت به سوم میشه مورد به مورد براعت بحث
با اینجا در زمین قبل از مورد بحث احتیاط
دوران هم بین محظوره نه دیگه، این دوران هم بین محظوره
قبل از
بله قبل از اون بله 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 درسته، چون شک در تکلیفه این درسته، اما براءت نیست دورانم بین محظوره اینه عرض کردم تو براءت، چون با چهار مقام میخواییم بحث کنیم، یکی براءته در اینجا شک در اصل تکلیف داریم، وقتی شک در اصل تکلیف داریم دو جوره، یه وقت جنسشو میدانیم یه وقت جنسشو نمیدانیم، اونجایی هم که جنسشو میدانیم اون وقت گاهی متعلقشو نمیدانیم که متعلقش اینه یا متعلقش اونه. حالا بحث ما فعلا در شد
ببینید
من دارم میگم شما براءت رو دارم میگم نه شکی در تکلیف رو.
همینه بعضی قائل به جریان براءت هم همینجا در
خب بشن ولی اون نادرن اونا رو بگم ممکنه
بس وسط منهج دیگه
نه
منهج یعنی که سیر بحثشون کجاست
تو براءت نگفته ایشون تو شکی در تکلیف برم. حالا اینو من میگم بعدا مراجعه بفرمایید بی خود حالا معطل نشیم اینجا در این مسئله. خب بله حالا میگم بلا یه بود هنوم شروع نکردیم آقای خدا رحمت کنه داستان اینجا عرض بکنم اشکالی ندارم، مرحوم آقای نجفی مرعشی یه دفعه تا درس شروع کرده بودن بسم الله الرحمن الرحیم که اشکال کرده بود، ایشون فرق بودن که سابقا ما هم که بچه بودیم تا نوجوانی اینا همینجور بود قم حماما لنگ میدادن تو حماما خود حمامی لنگ میداد که انسان ببنده بره بره. وقتی از حمام میاد میرون که خب اون لنگ خیس بود دیگه، بعد یه لنگ دیگه جلو آدم میگرفت انسان اون لنگ رو میانداخت این لنگ رو میبست. آقای نجفی میفرمودن هنو اون لنگ جدید رو نیاورده چه این لنگ رو میاندازی. حالا گای اشکال هنو کار شروع نشده. خب این منهج شیخ اعظمه، هشت قسم کرم فرموده و برای هر کدوم از اینا مسئله جدا و مستقل طرح فرموده. آیا این منهج ایشون درسته یا نه؟ از چند جهت این فرمایش شیخ اعظم محل کلام قرار گرفته، این منهج مورد انتقادات اربعه ایشان قرار گرفته. انتقاد اول که اصلش تو کلمات خود آقای آخوند هست، بزرگان دیگه هم بیشتر توجه داشتن، ولی محقق خویی در مصباح الاصول تصریح به این فهمیده که اقسام 8 تا 12 است، چون شیخ اعظم چجور مسئله حساب کردن؟ فرمودن گاهی شبه تحریمیه است، گاهی شبه وجوبیه است. اونجا که تحریمیه است یعنی ما شک داریم حرام هست یا نه، اون ستای دیگه وجوب نه، یا در شبه وجوبیه ام دائر است بین وجوب و ستای دیگه اما حرمت نه. خب آقای خوبی فرموده ما یه جایی داریم هم احتمال وجوب میدیم هم احتمال حرمت میدیم هم احتمال یکی اون دیگه ها میدیم، شک داریم این واجبه یا حرامه یا مکروه، شک داریم واجبه یا حرامه یا مستحبه، شک داریم واجبه یا حرامه یا مباحه، این داخل کدوم میشه که شما میفرمید؟ پس بنابراین شبهات منحصر نیست به شبهات وجوبیه و تحریمیه. تا شما ضرب بکنید دو رو در چهار بگید هشت رو میشه، بلکه سه صورت متصور است. شبهات وجوبیه ای که احتمال تحریم درش نیست، شبهات تحریمیه ای که احتمال وجوب درش نیست، شبهاتی که هم احتمال وجوب هست هم احتمال حرمت هست ولی منحصر در این دوتا نیست تا بشه موضع براءت نشه، بلکه یک احتمال دیگری از اون ثلاثه هم درش وجود داره. خب این سه صورت، حالا منشأ شک تارتن فقدان نص، تارتن اجمال نص، تارتن تعارض نص، تارتن هم اشتباه امور خارجیه هست. پس بنابراین باید صبح رو بکنید دوازده تا. این یه تعریف. ما میخواییم عرض بکنیم که ممکنه عرض بشه و تو صبح شونده هست و باز اینجا ممکنه بگیم یه غفلتی انجام شده. حالا تمام کلمات اصحاب که تتبع نکردیم ولی همین مقداری کلام شیخ و این کفایه و این بزرگان که انسان این چند نفر رو دیدیم ببینیم که ممکنه ما بگیم صحبت میشه 16. چرا؟ چون ببینید شیخ اعظم قدس سره ورود به بحث رو اینجور فرمود: لأن الشک اما فی نفس تکلیف و هو النوع الخاص من الالزام و ان علم جنسه که تکلیف المردد بین الوجوب و التحریم و اما فی متعلق تکلیف مع العلم به نفسه کما اذا علم وجوب شیء و شک بین تعلقه به ظهر و الجمعه او علم علم وجوب فائتت و ترددت بین الظهر و المغرب. خب صورت اول لأن الشک اما فی نفس تکلیف، ما وقتی شک داریم در تکلیف دو جوره، یکی وقت هست که جعل رو میدونیم، اصلا صدور تکلیف از شعاره رو خبر داریم، وقتی صدور تکلیف از شعاره خبر داریم حالا تارتند وجوب است و احتمال حرمت نیست، دوران هم به وجوب و غیر حرمته، تارتن دوران هم بین حرمت و غیر وجوبه، تارتن دوران هم بین وجوب و حرمت و غیر این دوتاست که آقای خوبی فهم قهرن. اگر جعل رو میدونیم صبر از این ستا بیشتر نخواهد شد که ما بعد این ستا رو ضرب در چهار کنیم. اما آیا این تصویر نداره که ما شک بین وجوب و حرمت داشته باشیم بلا علم بالجعل، یعنی به نحو قضیه تعلیقیه، یعنی میدونیم اگر خدای متعال اینجا حکمی داشته باشه این حتما یا وجوبه یا حرمت، الزامیه، میدونیم اباحه نیست، میدانیم استحباب نیست، میدانیم کراهت نیست، امرش دائر است که یا حسن حکم نیست یا اگر باشه یا وجوبه یا حرمت است. خب این هم شق چهارم دیگه. این مفروض کلمات بزرگان این است که نه جعل معلومه که اندهو، حالا که جهل معلومه اومدن اینجوری تقسیم فرمودن، و حالی که ما در اصول ممکنه ما در فقه به این برسیم که مثلا خدای متعال در هر واقعی حکم داره، پس بنابراین جهل مسلمه، یه چیزی رو خدا جهل، حتی اباحه که معنیش نیست که خدا جهل نفرمونده، نه وجوب نه علمت نه چیز، اباحه خودش مجعوله، منشأه. و اینکه نبودن وجوب و حرمت و کراهت و استحباب اسمش اباحه باشه، این که اسمش اباحه نیست، این اباحه تکلیف نیست، مجعول نیست. اباحه خودش اگه حکم بخواد بشه، قانون باشه، باید جعل شده باشه. پس تارتن اون تقسیماتی که بزرگان فرمودن مال جایز که میدونیم صدر من اشرار جعلان، که حالا اسمشو میذارن تکلیف از باب غلبه هست، ولی در مورد اباحه که تکلیفی نیست، ولی جعل دیگه اونم شامل میشه دیگه، جعل دیگه تسامح هم درش نیست، به همش ما بگیم جعل، یه جعلی از شاره سر زده. این تارتن اینجوریه که اگر اینجوری شد تارتن وجوبیه است، تارتن تحریمیه، تارتن وجوبیه تحریمیه احتمال سوم هم درش هست. خب البته خب توجه دارید اگه ما بخواییم تکثیر اقسام بکنیم به تعداد این اباحه و استحباب و کراهت، اینا قابل تقسیم دیگه، ولی اونا مهم نیست دیگه، چون تفاوتی در مسئله نمیکن. پس بنابراین ما میگیم یک صورت دیگه هم به اون سته باید اضافه بکنید، و اونجاییست که دوران میشود بین این امور، حتی بین وجوب و حرمت تنها، ولی اصل تکلیف برای مشخص نیست. این هم باید حکمش روشن بشه. یه فقیه میگه آقا من این واقعه رو نمیدونم، اصلا خدا در باره چیزی جهل کرده یا نکرده، ولی اگر کرده باشه شواهد و قرائن نشون میده که حتما الزامیه. اون الزامیه مردد است بین حرمت و وجود. خب اینجا آیا این داخل میشود در دوران بین محظورین؟ اینجا که داخل در دوران بین محظورین نمیشه که، خب ممکنه اینجا خیلی براحت راحته، چون اونجا میدونی اینجا مشکلی پیش نمیاد. پس اینم باید داخل بحث بشه. خب این شد چهار ضرب در اون چهار تا که منشه این شد که شما هم تارتن فقدان نست، تارتن اجمال، تارتن نه و تعارض، تارتن اشتباه امور خارجه. پس صور باید بشه 16 تا. حالا دیگه این تو چهار و چهار میشه 16. خب بله، ممکنه شما ارتقاء صور کنید به خاطر اینکه جدا جدا حساب کنید این استحباب و کراهت و اباحه و اینا رو. خب پس این تعلیق اول. بنابراین
باشه
علم به
نفس الزام بودنش
خارج نمی
کنه از اینکه ما
جزء موردی
که
کی نبا، چرا باید اینجور بحث کنیم؟ این صورت رو نباید حکم شو بدونیم،
چون شک در اصل تکلیف
دیگه نیست،
مقدار الزام بودنش رو میدونیم، همین مقدار دیگه در اصل تکلیف باقی میمونه.
چی؟
شک ما در اصل تکلیف باقی میمونه. وارث
چرا؟ اگر جعلی باشه شک داریم، حالا اون چیه؟
حداقل الزام
رو میدونیم، نمیدونیم اصلش درسته، اگه باشه الزامه، اما هست یا نیست؟
اجمال
علم
اجمالی به
مقدار
الزام بودنش
اصل جعل مشکوکه، درست؟ تارتن شما میدانید حکمی خدا جعل فرموده، این یا وجوبه یا حرمته، درست؟ یا بقیه موارد میدانید جعلی هست ولی مردد بین این اموره. تارتن نمیدونید اصل جهل هست یا نیست، ولی اگه باشه اینجوریه، این حکمش چیه؟ درست؟ اگه باشه اینجوریه، چه این تصویر هم داره دیگه، مرحوم شهید صدر قدس سره که انکار میفرمه قاعده ملازمه را، بر همین اساسه که ایشون میفرمه ممکنه اشاره یه جایی خودش جهلی دیگه نداشته باشه، حکم عقل چون هستش احتمال اشاره هم به همین اندازه است که عقل بادار میکنه افراد جهل میکنه. این که کلا ما حکم به علم حکم به شرع ملزمی نداریم، چرا؟ این در صورتیست که شارع مازاده بر اون تحریکی که از ناحیه فهم عقل بر انسان پیدا میشه مطلوبی داشته باشه، اونجا رو باید جلی اون نداره. خب واگذار میکنه به اون که عقل میگه هیچ انشایی هیچ جنی در اون مورد از شعر صادر نمیشه لا بسده فلزان ما هم طبعاً لیشون عرض کردیم برای قاعده ملازمه باطله این ملازمه وجود نداره الا به ذمه یک امر خارجی که ما اگه از روایات ادله اثبات کنیم اینکه الا لابد شعاره در هر واقعی حکم دارد اون روایات اگه تمام باشه که از این استفاده رو بکنیم هم رو به غلبه نشه و یک استیعاب واقعی داشته باشه اون روایات و ثابت بشه به ذمه اونا که در هر واقعی شعاره حکم داره اون وقت میگیم حالا اینجا که عقل حکمه به قوه این مطلب شعار اینجا حکم حتما داره میشه ابای جل کرده باشه به قبیه برای قبیه ابای جل کرده باشه قبیه عقلی میشه وجوب جل کرده باشه برای قبیه عقلی میشه استحباب برای قبیه عقلی جل کرده باشه خب قهره یه حرمت جل کرده یا کرد داد باید دید که این قبهش چه مقدار به این شکل با ذم اون میشه ولی خود این که عقل بگه بین این و اون ملازم هست این درست نیست
درست میشه شعوب رو به این بیان که اون عباده حالا چه عباده آن هم احب بشه یا استحباب و استراحت عباده اختزاری است یا در اختزاری اون هم با تأثیر گذار هست درست
حالا جامع میگیریم دیگه عباره رو جامع میگیم بله اونم درسته
وجوب و عباده اختزاری و بین
بله اونم درسته اون تقسیماتی است که برای عباده باز هستش بله ممکن کسی بگه باشه فرق میکنه بله مثلا چون اباحه اقتضای احتمال میدیم احتیاط نمیشه گفت چون اباحهش اقتضاییه یعنی باید آزاد باشه
شبهات وجودی رو تو اصل جعل تردید نداریم
بله
مثلا من شوربه توتون رو نمیدونم اصلا جعلی براش شده یا نه به این نمیگن شبهه تحریمیه ولی اگر جعلی داشته باشد حرمت
نه مفروض آقایونه که اینه میدانیم یه چیزی جعل شده یا وجود یا حرمت یا علیت جعل شده اساس تقسیمات شیخ اعظم آقای آخون و بزرگان دیگر بر اساس این است که در این موارد شما میدانی جعلی هست این جعل مردد بین احکام خمسه است
استاد این به زمین همون قاعده مؤمن واقعت الا ولا خوف من عند الله
خب ما در اصول عرض کردم اینو عرض کردم گفتم
تو اصول اونو نفهم در نظر بگیریم این تقسیم شما این چیز جدیدی نیست چون با این مفروض دیگری شما دارید اضافه میفرمایید
ما داریم عرض میکنیم که اصول نباید اونو مفروض بگیرید توجه فرمودید اصولی نباید اونو مفروض بگیره اون کار فقیه اون باید اصولی کبریات همه حالات رو روشن بکنه درست؟ حالا تو فقه میاد برش ثابت میشه این چنینه اون حرف دیگه است ما تو اصول که داریم بحث میکنیم باید چیکار بکنیم؟ باید صور 16 گانه را مد نظر قرار بدیم این مطلب اول راجع به فرمایش شیخ اعظم قدس سر بله؟ آره میشه اشکال نداره یعنی اون تعلیقش بر اثر این پیدا میشه یعنی اگه حکمی داشته نمیدونم شک دارم اما حالا در اون صورت هم منشأ شک من که حالا این هست یا این هست عبارت از دیگه این نصوصش متعارضه
راستش
این دو خودش شیخ هم غافل نبوده ها از این اقسام میدونم باید
که آزا تمام کلام خنده آمد سلاسه هست و این و اما دلالان
و نمتنین ما عدل وجود رو در کنم احکام فیعلم به ملاحظه ما ذکردان یعنی همین حضرت اقسام نه کجاش نوشته که اصل جعل مفروض نیست نه یه ورده اصلا ایشون میگم تمام این بزرگان از صدر خط کلامشون جایز که مفروض اینه که مجعلی هست درست؟ اما اونجا که نه اصل جعل هم مفروض نیست اون رو مطمع نظر قرار ندادم خب محقق خویی که دقت فرمود اون دقتش دقت شایسته بود که محقق خویی فرمود البته اصل این مطلب از شیخ از مرحوم آقای آخوند در اون تقسیماتی که شیخ فرمود اونجا اشکال این همین اشکال آقای آخوند کردن به شیخ اون حسری که شیخ بیان فرموده بود اصل این نکتش اونجا وجود داره شاید آقای حائری هم مرحوم صاحب درر باز این مورد رو بیان فرموده بود در اونجا این توجه به اینکه این صورت تو کلام شیخ رضوان الله علیه هم اینجا هم اونجایی که هست رو بیان می‌فرماید چه در اول رسائل و چه در اینجا مغفول مونده مورد توجه این اعاظم بوده اما اینجا بخوان به شیخ اشکال کنن که چرا صبر رو هشت کردی و دوازده نه، این فقط در کلام محقق من دیدم، شاید کسی دیگه هم داشته باشه، من فقط در کلامش دیدم و این توجه شایسته ایست، این درسته. اما این جهت هم هست که حالا شما تتبع بفرم چرا این نفر میدن، اگه باید 16 تا بفرمان اون نفر مودنشون، اگه برای این است که مفروض ذهنی این است که میدونیم همه جا شهر حکم دارد، اگه به این اساسه که لعله برای همین هم اساسا باشه، عرض بکنیم به این که این مفروض رو نباید یک اصولی در اینجا طبقش عمل بکنه، چون یه مبناست برای شما، شما باید در مسئله براءت کلی بس بکنه. مثل اینکه در فقه یک کس میگه آقا این روایت درسته پس بنابراین فتوا میده، یکی میگه آقا این روایت ضعیفه حال نوبت به براءت میرسه، اون دیگه در مقام تطبیقه، ولی در مقام کبرا اینا با هم دیگه فرقی نمیکنه.
اگه
واسه فرض
شما باید بشه
24
خیلی شما چون که شما تو فرض شما 3 تا فرض وجود داره، یعنی 3 تا فرض اصلی
درسته
وجود داره.
بله
که 3 در 3 میشه 12، اونجا هم 3 تا فرض اصلی است.
بله قبول دارم، عرض کردم که اون مهمش اون صورته و الا عرض کردم وقتی که نمیدونی جعلی هست یا نه، حالا اگه جعل بود ممکنه اون مجعول محتمل که اگه جعلی باشه تحریمیه فقط باشه به همون شکل، یا وجوبیه فقط باشه، یا در دوران بین وجوب و حرمت باشه، درست؟ این درسته این مطلب، این مطلب هم که ایشون فرمودن اینم درست، یعنی وقتی اباحه هم باید بود دو قسم، چون با اباحه اقتضایی با اباحه لا اقتضایی ولو هر دوش مجعوله، اما ملاکش مختلفه، ممکنه تو محاسبه ما که وظیفه ما چی میشه فهم اثر بگذاره. این تعلیق اول به فرمایش شیخ اعظم که پس صور رو باید بیشتر کرد از این اون که ایشون فرمود.
خب که بیان حضرت عالی ما چون طرز عدم صدور عدم علم به صدور تکلیف از طرف شاهده رو هم دارم بس میکنیم، اون وقت شک در اصل تکلیف در موقع بلاعت میتونه به شک نسبت به جنس تکلیف بکنه، برخلاف شیخ که فرمودن که نه شک باید به نوع خاص از
تکلیف کنه، که علم به جنس تکلیف مفروضه. نه اگرچه یعنی چی؟ بله ببینید، یه وقت هستش که جنس الاجناسش یعنی اون جنس عالی عالیش که همون جعل باشه برای ما روشن هست، بعد اون که ما روشن بود این دو قسمی که اعلام فرمودن پیدا میشه، اون متنازلن که میان پایین جنس اون جعل رو میدانیم که اون جنس الاجناسه، جعل رو میدانیم، حالا که جعل رو دانستیم تارتن خب تکلیف روشن است، شکی ما در تکلیف است، گاهی شکی ما در چیه؟ مکلفون به است، حالا شکی در تکلیف هم خودش اقسام، یه وقت هستش که نه حتی اون جنس الاجناس هم برای ما چیه؟ معلوم نیست که اصلا تجعلی هست یا نیست، لالا هیچی نباشه، ولی اگه جعلی باشه اینجنین خواهد بود. خب ما توی بحث اصول عملیه باید حال هر دو صورت رو روشن بکنیم، همونجایی که جنس و لجناسش برای ما روشنه و اینجور همونجایی که نه و کسی را ما همچی چیزی پیدا میشه، یعنی اگه کسی اون روایات و دلالتش قبول نکنن و بگه اینجوری نیست که لا بلا بود، هر واقعی شاره باید حد داشته باشه، خیلی دارم توش واگذار کرده به خب اینجا میتونه بگه خب حال وزن من چیه؟ به صور مختلفه که وجود داره. خب شما بنا ندارید بذارید ما الان دهم شده رد بشیم. خب تعلیق دوم اینه که حالا بنابراین که این صور 8 تا باشه یا 12 تا باشه یا 16 تا باشه یا 24 تا باشه یا هرچی اضافه کردیم باشه، باید برای همه اینا جدا جدا باب مستقل بحث مستقل باز کنیم، کما صنعه الشیخ برای همون 8 تا، یا اینا رو میشه ادغام کرد یک بحث واحدی انجام داد. نظر بزرگان بعد از شیخ معمولا اینه که نه این وجهی نداره، همونطور که از کلام خود شیخ هم برمیاد، مثلا شیخ رضوان الله علیه بعد از اینکه در شعبه تحریمی یه مفصل بحث فرموده اقوال طرف این و ادلش رو بحث کرده، تنبیهات فرموده، چه فرموده بعد که وارد مسئله اجمال میشه، میگه همون حرفایی که اونجا زده میدونه، سه چهار پنج خط بیشتر دیگه مطلب نمیفرمایه. خب صبح بزرگان بعد از شیخ اونا میفرمایند که خب با توجه به این مسئله وجهی نداره که ما همه اینا رو بیایم جدا جدا باب براش باز کنیم. درسته بعضی از این اقسام بعضی ادله رو واجده که بعضی اقسام دیگه واجد نیست، مثلا کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، ممکنه بگیم فقط مال شبهات تحریمیه است چون حتی یرد فیه نهی، این در شبهات وجوبیه نمیاد. اگر نگیم عدم و فصل از اینجا فرق نمی کنه اینو و نگیم نهی کنایه از عدم تکلیفه، ولی اونم خب بعضی ادله درسته اما ادله مشترکه فراوان وجود داره، بنابراین احتیاجی نیست. و باز این که میبینیم بعضی اقسام بین ما و اخباریون محل اختلافه، مثل شبهات تحریمیه اما شبهات وجوبیه اتفاقه، اینم باعث نمیشه که باز با بیان بگیم دو مبحث بشود. بنابراین حق با بعدی هاست که شیخ اعظم قدس سره، البته ممکنه چون شیخ بعد از اینکه تو ذهن شریف شاید این بوده که شاید با هم فرق بکنه، حالا جدا جدا بحث کردن، بعدی ها وقتی بحث دادن فرق نمی کنه، حالا بعدی ها میگن دیگه ادغام بکنیم. کار شیخ بر اساس این بوده که فکر اولی بوده، میخواسته جدا جدا بحث کنه، کجا میکشه؟ خب ایشون اینجوری تفصیلا بحث کرد. بعد که نتیجه ابحاث این شد که دیدیم نه اینا تفاوتی نمی کنه، ادلهش مشترکه، فرقی نمی کنه، نتیجه این میشه که اول بیام حالا ادغام بکنیم در یک جا. بنابراین حق اینه که باید مباحث رو ادغام کرد و اما تعلیق 3 و 4 میمونه برای فردا ان شاء الله.